بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصیل. مرحوم آخوند در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا فرمودند از لحاظ عقلی محاله، چون لفظ فانی در معناست، یک لفظ در یک استعمال نمیتواند در آن واحد فانی در دو معنا بشود، پس لا یمکن استعمال للفظ در اکثر از معنا فی استعمال واحد. اما مرحوم صاحب معالم به امکانش معتقده، میگه امکان وقوعی دارد، محال عقلی نیست، اما در استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر لفظ مفرد باشه مثل عین مجازه، اما اگر تثنیه و جمع باشه عینان اعیون عیون، اون وقت اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا حقیقته، مجازم نیست. پس اولا ایشون قائل به جواز در مقابل امتناع، ثانیاً قائل به تفصیل استعمال رو در مفرد مجازی میدونه، در تثنیه و جمع حقیقی میدونه. تحلیلش هم این است که موضوع له کلمه عین، من در عین تطبیق میکنم، سایر دو معنی ها هم همینطور، موضوع له کلمه عین مثلا چشمه به قید وحدته، یعنی دو جزء داره هر معنای هر کلمه ای، ذات المعنا به اضافه قید الوحدت، چشمه به قید الوحدت، این دو تا با هم ترکیب بن معنای عینون به معنای چشمه است، و همچنین هم عین به معنای چشم، چشم به قید الوحدته. خب ما میاییم در استعمال لفظ در اکثر از معنا این به قید الوحدت ها رو میزنیم. چرا؟ چون گفته من معنای چشمه، معنای عینم، چشمه مثلا معنای عین جایی که تنها استعمال بشه با قید وحدت. شما الان در یه استعمال دوتا معنا استعمال کردید، خب این به قید الوحدت میره چنار. پس لفظ به یه معنای وضع شده، موضوع لهش کله، شما در جز استعمال کردید، در اون یکی هم بهش بشرحی زن، پس مشکل عقلی نداره، فقط استعمال مجازیه و علاقه مجازم علاقه جزء و کله، معنایی که برای کل وضع شده شما الان در جزء استعمال میکنید، در مفرد اینطوریه. اما چون به قید الوحدت در مثنا و جمع نیست، مثنا یعنی دوتا، جمع یعنی بیش از دوتا، پس به قید الوحدت نیست، این استعمال عینان در عین باقیه و عین جاریه به حقیقته، و همچنین استعمال عیون در سه تا عین معنای عین حقیقت. این خلاصه تحلیل صاحب معالم. مرحوم میرزای قومی این قید موضوع الله رو دیده خلاف وجدانه، خلاف متبادر از الفاظ این، از معانی این الفاظه، این اصلا به قید الوحدت نداریم ما، اومده گفته چه فی حال الوحدت، یعنی لفظ عین وضع شده برای چشمه، اما وقتی واضع وضع شده در حالی که این معنا تنها بود، چنارش معنای دیگری نبود، نه به قید این که چنارش معنای دیگری نباشد، نه نبود، دستور نیست، این لفظ برای این معناست به شرط این که معنای دیگری چنارش نباشد، با این قید که معنای دیگری چنارش نباشد، نه اینطوری نیست، این لفظ برای این معناست در حالی که معنای دیگری چنارش نبود، این گونه وضع شده بود. حال الوضع وحدت معنا داشت. الان شما استعمال میکنید، در حال الاستعمال اون حال وضع رعایت نشده. مرحوم میرزای گومی اینو میگفت. خب مرحوم آخوند میگه اگر ما از حرفمون تنزل کردیم، تنزلنا عن زالج، این زالج رو در حاشیه ها محشین دو جور معنا کردن. طبیعی که من می کنم با عبارت های بعدی آخوند سازگاره، اما اون طبیعی دوم رو هم اشاره خواهم کرد. ببینید زالج رو بزنیم به اون حرف مخصوص خود آخوند، یعنی تنزل کنیم از این امتنای عقلی. ما چه قائل شدیم استعمال لفظ در اکثر از معنا امتنای عقلی داره، اما لو تنزلنا عن زالج، از این امتنای عقلی تنزل کردیم، قائل شدیم نه جواز داره، یجوز الاستعمال امتنای عقلی نداره. خب یجوز الاستعمال، آیا این جواز الاستعمال به شکل مجازه یا به شکل حقیقته؟ ایشون میگه صاحب معالم اومده گفته چه در مفرد به شکل مجازه، در این مثنا و جمع به شکل حقیقت، دیگه تفصیل معنا نداره. اگر از حرف اصلی خودمون تنزل کنیم، حرف صاحب معالم قائل به تفصیل لا معنا له. چرا؟ اولا این قید الوحدت نداریم، یعنی این که ما قائل بشویم در مفرد قید الوحدت هست، نه مفرد وضع شده برای خود معنا بدون قید وحدت، این یک. دو، اگر حرف شما رو قبول کنیم به قید الوحدت وضع شده بود، یعنی عین چشمه به قید الوحدت، خب الان ما به قید الوحدت رو فقط به هم نزده ایم، ما به شرط معنای دوم استعمال می کنیم. به اصطلاح شما به شرط لا بود، به قید الوحدت یعنی به شرط معنای دیگر نباشه، این لفظ برای این معنا هست، این لفظ عین برای چشمه هست به شرط اینکه معنای دیگر نباشه، اینو میگم به شرط لا. خب ما لا به شرط استعمال کنیم، حرف شما درسته، چه اون به قید وحدت رو عصم میکنیم، استعمال میکنیم در خود چشمه. میگه نه، فرض بحث ما استعمال لفظ در اکثر از معناست، یعنی به شرط شیعه استعمال میکنیم لفظ این رو در چشمه، به شرط اینکه همین لفظ این در این استعمال در اون چشم هم استعمال بشه. خب این به شرط شیعه، لا به شرط نیست تا بگیم لفظی که وضع شده به عام، وضع شده به کل، الان در جز استعمال میکنیم، به قید وحدت رو حذف میکنیم، خود چشمه استعمال میشه. نه، شما به قید الوحدت رو حذف میکنید، اما عوضش یه قید دیگری میزنید به شرط معنای دیگر، همراه با معنا، به همراه شرط. اونجا لا همراهی بود، این همراهیه، لا به شرط نیست، به عبارت فنی میگم به شرط شی، لا به شرط باشه حرف شما درست بود، مجاز بود، اما به شرط لا با به شرط شی مباینن، این متباینن، انگار شما
لفظی رو وضع کرده اید، در یه معنایی در یه معنای متباین استعمال میکنید. اگر حرف و تحلیل شما رو قبول کنیم اصلا استعمال نمیشه، غلط میشه، چون حقیقی نمیشه، چون خود موضوع لحشو استعمال نکرده، موضوع لحش به نظر شما به قید الوحدت بود. مجازی هم نمیشه چون مناسبتی نبود، متباینه اینه. اصلا استعمال لفظ در معنای متباین یعنی معنای بدون علاقه دیگه، علاقاتی بین اون معنای حقیقی و معنای مجازی نیست تا بگید استعمال مجازیه. به استعمال فعل متباینه، یعنی منظور متباین موضوع له، متباین معنای حقیقی. خب این اصلا استعمال غلطه، نه اینکه مجازیه. اگر حرف شما رو قبول کنیم استعمال فعل مفرد میشه غلط، نه مجاز. خب این یه نکته. نکته بعدی این است، شما تثنیه رو چجور فرمودید حقیقته؟ تثنیه اصلا یعنی چه؟ ما دو تا مبنا در تثنیه داریم. یه مبنا این است که تثنیه تکرار لفظه، تکرار لفظ مفرد. عینون یعنی عینون و عینون، عیون عینون و عینون و عینون، تکرار لفظه. خب در عینون و عینون چجور میشه عین اولی رو چشمه در نظر گرفت، عین دومی رو چشم، در تثنیه هم به شرح ایزد. اما این کجاش استعمال لفظ در از کار از معناست؟ اگر مبنامون این باشد که تثنیه تکرار و لفظ، خب استعمال لفظ در خود معانی است. دو تا از این عینه، یعنی کلمه عینین یعنی دو تا از این عین. خب دو تا شد دیگه. استعمال لفظ در اکثر از معنا تصورشون نیست. الان شما فرمودید تصورش این است دو تا از عین در حالی که به اصطلاح چهار تا عین معنا بشه، دو تا عین برای جاریه، دو تا عین برای باجیه. اما شما میگید دو تا از لفظ عین، اولی برای جاریه، دومی برای باجیه. خب همون تثنیه است دیگه، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. این مبنایی که تثنیه رو ما تکرار لفظ بدانیم. اگر تثنیه رو تکرار معنا بدانیم، یعنی از این فرد این معنا دوتا، یعنی عینان، یعنی از فرد این، اگر عین به معنای چشمه است، از فرد چشمه دوتا، خب اونجا اگر بیاد دوتا عینان به معنای یکی چشمه باشه یکی چشمه باشه، اصلا تثنیه نشد. اون اصلا تثنیه، در تثنیه عرض کردیم به معنای دو تا فرد از اون مفردش، دو تا فرد از اون معنای مفردش، نه دو تا لفظ، تکرار لفظ. اگر این مبنا باشه تثنیه ای نشده هنوز. اول باید به عبارت دیگر تثنیه درست بشه، بعد بیاییم تثنیه رو در اکثر از معنا استعمال کنیم. یعنی در مفرد چجور دوتا معنا، در تثنیه هم باید چهارتا معنا بشه تا بشه اکثر از معنا. و الا شما دوتا معنا تصور میکنید، میگید این استعمال در اکثر از معناست. نه، اگر به معنای دوتا عین باشه، عینون و عینون، مثلا در معنای خودش استعمال شده، ولو از عین اولی جاریه، از عین دوم باجیه. اگر به معنای دو فرد از یک معنا باشه، اون موقع شما بیایید بگید دو فرد از یک معنا، مرادمون یکی از اون افراد عین جاریه است، مراد دوممون عین باقی است، این اصلا نمیشه، چون اصلا تثنیه درست نشده تا اکثر از معنا هم درست بشه. این قسمت ها رو بکنیم. میفرماید ثم لو تنزلنا، اگر ما تنزل کردیم انزالچ، این انزالچ رو من زدم به الامتناع العقلی. بعضی ها این انزالچ رو تنزل از جمله قبلی که قبول کنیم موضوع در موضوع له این الفاظ قید وحد
وحدت هست. ما گفتیم نیست، قبلا اجمالا توضیح دادیم قید وحدت نیست. از این تنزل کنیم بگیم قید وحدت هست. اگر این دومی رو مزالج رو به این بزنیم، بعدن یه حرفای آخون خواهد زد با اون سازگار نیست، چون یه اشکالی خواهد کرد. یکی از اشکالاتش اینه آقا در معنای موضوع نه قید وحدت نیست، اینم یه اشکال. خب شما اول تنزل کردید دیگه، اونو اعتراف کردید چه قبول کردم، لو فرزه چه قبول کردم قید وحدت هست. وقتی قبول کردی قید وحدت هست، دوباره اعتراض نمیتونی بکنی. چه به همین خاطر بهترین تفسیر این جمله زالچ این هست امتناع عقلی رو تنزل کنیم، بزنیم به اصل بحث. لو تنزل نا عن زالچ فلا وچد تفصیل، وچی ندارد قائل به تفصیل بشویم. تفصیلم اینه، این تفصیل صاحب معالمه. بالجواز علی نحو الحقیقه فی التسنیت و الجمع و علی نحو المجاز فی المفرد. چه قائل بشویم جایز استعمال لفظ در اکثر از معنا، اما در تسنیه و جمع به شکل حقیقت جایز استعمال حقیقی و به شکل مجاز جایز در مفرد. خب استدلالمون هم به چه نحو باشه؟ مستدلن علی کونهی به نحو الحقیقت فیه ما، در حالی که این مفصل تفصیل دهنده استدلال کرده برای این چه این استعمال علا کنهی یعنی کنه استعمال به نحو الحقیقت فیه ما در تصنیه و جمع به نحو حقیقته. چرا؟ چون به منزلت تکرار لفظ، چون انگار لفظ تکرار شده. اینان یعنی اینان و اینان، خب از هر اینی جدا معنا قصد کرده ایم، چه اشکال داره؟ اصلا ایشون یا صاحب معالم تسنیه رو با اکثر از معنا خلط کرده. خب تسنیه درست کردید، موضوع بحث ما معنای تسنیه فقط نیست که بعد از اینکه معنای تسنیه روشن شد میخواییم اکثر از معنا معنا کنیم، یعنی استعمال در اکثر از معنا اون معنای تثنیه است، تکرار لفظ. خب در یکی قصد عین جاریه بکن، در اون یکی قصد عین باقیه با ایبی نداره، این شد تثنیه. خب اکثر از معنای تثنیه چی میشه؟ بس و به نحو المجاز فیه، در این مفرد به نحو مجاز است، یعنی لکونهی موضوعا للمعنا به قید الوحدت. چون قبلنم اشارتا عرض کردیم این لفظ وضع شده برای معنا اما با قید وحدت، لفظ اینون چشمه با قید وحدت. با قید وحدت رو هم معنا کردم، ما چشمه وقتی در کنارش معنای دیگری نباشه، این معنای اینون است. فایز استعمل فی الاکثر، وقتی نه چشمه رو ما استعمال کردیم در اکثر از معنا، یعنی در یه معنای نه، چشمه همراه با چشم، خب همراه با چشم استعمال شد فی استعمال واحد در دو معنا، خب لازم الغاء و قید الوحدت، اونجا لازم ما قید وحدت رو لغو کنیم از موضوع له. از موضوع له لغو نمی کنیم، ما از مستعمل فی لغو می کنیم، موضوع له سر جای خودشه، استعمال می کنیم در جز، برای کل وضع شده دوتا جز داشت در یه جزش استعمال کردیم، مستعملا فی جزء المعنا به علاقت الجزء والکل. خب فیکون مجازا. خب این تحلیل صاحب معالمه. چرا لا وجه للتفصیل؟ اینجا جواب لا وجه است. فرمود لو تنزلنا انزال، اگر از امتناع عقلی تنزل کنیم این تفصیل جا نداره و جا قائل بشویم به جواز در هر دو، اونم حقیقی. چرا این تفصیل جا نداره؟ و زالش لوضوحه. ببینید این چه گفتم ذالک رو به معنای دوم نزنیم به خاطر اینه. و ذالک لوضوح ان الالفاظ لا تکون موضوعتا الا لنفس المعانی. الفاظ اول نکته این است وضع نشده مجر برای نفس المعانی بدون ملاحظه قید وحدت. در الفاظ قید الوحدت نیست. پس چون شما قید الوحدت میدونستید میگفتید این قید الوحدت رو حذف میکنیم در استعمال، در جزء استعمال میکنیم. نه، برای خود معنا بدون ملاحظه قید الوحدت. خب و الا اگر حرف شما درست بود اصلا باید قائل میشدیم باطل این استعمال، غلطه، چون به قید الوحدت رو شما فقط حذف نمی کنید، به قید همراهی می آورید، یعنی به شرط لا رو به شرط شی می کنید، نه به شرط لا رو لا به شرط. و الا اگر به قید وحدت در موضوع اون له بود لما جاز الاستعمال فی الاکثر، از آن در استعمال در اکثر از معنا جایز نبود. لأن الأكثر ليست جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء به شرط شيء و به شرط لا. این اکثر جزء مقید بالوحده نیست. ببینید معنای چشمه مقید به وحده، این کل، اون یکی هم چشم مقید به وحده، اینم بازم معنای کل. هر معنایی برای عین مطرح کنی به قید الوحده. شما در اون اکثر از معنای به قید وحده ها رو میزنید در هر دو. خب اینطور نتیجه میگیرید چه؟ پس جزء معنا استعمال شده. میگه نه، اکثر جزء المقید به وحده نیست، جزء الموضوع له نیست. المقید به وحده یعنی موضوع له، جزء الموضوع له نیست. بل یباینه، اصلا اکثر مباین با مقید به وحده است. مباین تباین داره با اون موضوع له، چون موضوع لهی که شما فرض کردید آقای صاحب معالم به شرط لاست، موضوع له مستعمل فی شده به شرط شی، مباینت شی به شرط شی و به شی به شرط لا چه مالایق. و چرا موضوع له که شما فرض کردید چشمه زمانی که تنها استعمال بشه، ما چشمه رو استعمال کردیم با این فرض در جایی که با همراه با یه معنای دیگر استعمال بشه، چون اصلا معنای استعمال لفظ در اکثر از معنا همینه. جمال آیق. خب مطلب بعدی این است که این که شما اومدید تثنیه و جمع رو به منزله تکرار فی لفظ دونستید، به فرض حرفتون رو قبول کنیم، باید این حرف درستیست؟ نه، تکرار فی لفظ نیست، تثنیه یعنی دو تا فرد از این معنا، نه اینجی تثنیه یعنی دو تا لفظ از این لفظ. اینان به معنای اینون و اینون نیست، اینان یعنی فردان من الین، از اون این هر گست چردی از مفرد دو تا از اون، نه اینکه به معنای اینکه اینون و اینون یعنی از هر کدام یه این معنای جدایی میتونیم گست کنیم. ولو اینم قبول کنیم، خب معنای تثنیه است. خب اکثر از معنا بحث میکنیم آخه، اول معنای تثنیه بعد اکثر از معنای تثنیه. خب اکثر از معنای تثنیه چهار تا بشه، میشه اکثر از معنای تثنیه، یعنی دو تا عین جاریه دو تا عین باقیه، نه اینجا یه دونه عین جاریه یه دونه عین باقیه. اون در مفرد اکثر از معنا میشه، در تثنیه اکثر از معنا نمیشه. با ولو مبنای اینون و اینون را قبول کنیم، اون اصلا پس معنای تثنیه است، نه معنای اکثر از معنای تثنیه. و تثنیه و الجمع و این کانا به منزلت تکرار فی لفظ، این تثنیه و جمع ولو به منزله تکرار در لفظه، ولو به منزله الا ان الظاهر ان لفظت فیهما کأنه کرره. الا اینکه الا ان ظاهر، یعنی الا اینکه ظاهر این است تکرار لفظ، یعنی از مفردش همون معنایی که گست کردی دوتا از اون، یعنی دوتا فرد از اون معنا، نه اینکه دوتا معنا از این لفظ، یعنی این لفظ در لغت هر معنایی داره، لفظ مشترک است، دوتا معنا از این لفظ، به معنای دوتا معنا از این لفظ نیست تثنیه، به معنای دوتا فرد از این معناست. الا ان ظاهرا ان لفظ فیهما، لفظ در تثنیه و جمع، کأنه کرره، بله انگار تکرار شده، عیب نداره، اما چجور تکرار شده؟ و اورید من کل لفظ فرد من افراد معنا، از هر لفظی یک فرد از اون افراد معنا گست شده، یعنی ولو بگید اینون و اینونه، اما اون این دومی یعنی فرد دوم از اون این اولی. لانه اورید منه معنا من معانی، نه اینکه از اون اراده شده از هر لفظ، چه چیزی اراده شده؟ فردی از معانی این چه وضع شده، فردی از معانی این لفظ اراده بشه، یعنی اینان یعنی یک معنا، این دوم یک معنای دیگر، نه به این معنا نیست، اینون و اینون یعنی اون این دومی فرد دوم از همون معنای اولی. مثلا فعضا گیله زینی به اینه، وقتی در میگیم برای من دوتا این بیار، یعنی اگر به معنای عین جاریه هست، یعنی دوتا چشمه بیار، اریدو فردان من العین جاریه، یعنی تثنیه به این معناست، فردان نه معنیان، لل عین الجاریه و العین الباقیه. خب اینجا یه اشکال پیش میاد، اون اشکالی نست شما اگر این گونه بگید دوتا فرد از یک معنا، خب در اعلام شخصیه چه دوتا فرد نداریم، هر فردی مباین با فرد دیگره، پس زیدان رو چجور معنا میکنید؟ زیدان یعنی دوتا فرد از زید از اون معنای اول، معنای اول که اون زید الف دوتا نداریم، زید به دوتا نداریم، اون جاها چجوره؟ پس اعلام شخصیه نشون میده چه تثنیه یعنی دوتا معنا، نه اینکه دوتا فرد از یک معنا. میگه نه، ما اعلام شخصی تثنیه و جمعش رو مجازی میدونیم، حقیقی نیستن. اعلام شخصیه تثنیهش مجازیه، تعویلیه، زیدان یعنی در حقیقت المسمى بزید دوتا به این معناست. و تثنیه و جمع فی الاعلام انما هو به تعویل المفرد الى المسمى بها، اونجا ما اول مفرد رو تعویل میکنیم، زید مرادمون المسمى به اون اعلامه، المسمى به زیده، و زیدان یعنی المسمیان به زید به این معنا. البته یه مقدار بحث موند، انشالله در جلسه بعد تکمیل میکنیم و این بخشم تکمیل میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.